گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش آمدید. سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو هستید. صحبت رو ادامه میدیم با جناب آقای صالحی. آقای صالحی، بعد از آزادسازی و حالا اگر بخوایم به تعبیر دیگری بگیم پایان دوره نظامی یا جنگ نظامی در کشورهای محور مقاومت، ظرفیت‌های اقتصادی به وجود اومده، اگرچه قبل از اون هم وجود داشته در این کشورها، که به هر حال هم اکنون هم رقبای ما و حتی پیش از ما هم رقبای ما که در همسایگان ما هستن از این ظرفیت شاید بهتر از ما استفاده کردن و به نوعی دیگه‌ای دارن از این ظرفیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنن، هم دیپلماسی اقتصادی رو دارن توسعه میدن و هم ارتباطاتشون رو در سطوح دیگه ای. ما چرا استفاده نکردیم یا اگر استفاده کردیم چرا کمرنگ هست این بهره‌گیری ما از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای حوزه مقاومت؟
ببینید، من یه نکته خیلی تأسف برانگیزی که باید عرض بکنم اینه که متأسفانه چون دولت‌های ما وابسته به جریان‌های سیاسی هستن و با نگرش‌های مختلف هستن، وقتی سر کار میان بر اساس نگرش‌های خودشون و دیدگاه اقتصادی خودشون وارد عمل میشن. به عنوان مثال به این ترکیه، به عنوان یک اردوغان، شخص اردوغان به عنوان نفر اول پشتیبان کننده داعش و تخریبگر سوریه که نابود کرده تمام بنیان‌های اقتصادی و زیرساخت اقتصادی سوریه را، پسرش مسئول فروش نفت مثل غارت شده سوریه هست توسط داعش، الان بالاترین درآمد و حضور اقتصادی در سوریه دارد. چرا؟ چون متاسفانه در 8 سال گذشته دولت ما به هیچ وجه حاضر نبود یه نگاه به محور مقاومت و سرزمین سوریه داشته باشد و متاسفانه به این خیلی دردناک است. اینو عرض میکنم که یکی از مسئولین رده یک برای اولین بار که با حاج قاسم مواجه میشه، اولین خواسته چیه؟ حاج قاسم کی سوریه رو ول میکنی بیای؟ درست شد که حاج قاسم در جا دور میزنه برمیگرده با شما ملاقات هم نمی کند. خب ببینید، این وقت نگاهشون این هست به محور مقاومت و متاسفانه مبتنی بر یک سراب نگری هست و با توهمات دارن زندگی میکنن، برنامه ریزی میکنن برای کشور. معلومه که اقتصاد ما را به نابودی میکشونن. از اون طرف زمینه های ایجاد شده به واسطه تلاش های شبان روزی حاج قاسم و همکارانش از دست میره.
خب اون زمین ها را آقای دکتر توضیح بدید. واقعا شنوندگان ما میخوان بدونن که ببینید، به هر حال شاید آنقدر که شما به عنوان همرزم عزیز سردار در واقع از ظرفیت‌های اقتصادی کشور حالا به عنوان مثال سوریه و عراق اطلاع دارید، حتی شاید خیلی از فعالان اقتصادی ما هم ندونن و شاید این اطلاع در اختیارشون قرار نگرفته. الان چه ظرفیت‌های اقتصادی در کشورهای سوریه و عراق وجود داره که میشه ازش استفاده بکرد؟ الان به هر حال یک آرامش نسبی هم در این کشورها برقرار شده و همگان میدونیم به لحاظ ظرفیت‌های فنی و مهندسی آقای دکتر کشور ما و فعالان اقتصادی ما چیزی کم ندارن، چون در حوزه صادرات یکی از اقلام مهم صادراتی ما صدور خدمات فنی مهندسیه. یعنی حداقلش تو این زمینه ما میتونیم از این ظرفیت اقتصادی این کشورها استفاده بود.
ببینید، سوریه یه شهر در حلب، بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه رو داشته، داعش اومده اشغال کرده نابود کرده.
بله
درست. تمام این فضای خالی که مونده الان، چه در صنایع بالا دستی چه پایین دستی، در تمام ابعاد وجودی زندگی مردم سوریه الان نیاز دارن، از ریزترین و کمترین نیازمندی ها تا سطح کلان کشور سوریه نیاز دارن. الان هم دست به اصطلاح نیاز دراز کردن، مرتب میان میرن و درخواست دارن. عراق هم باز به همین شکل است. با ما نسبت به این با عراق با توجه به هم مرز بودنمون روابط اقتصادمون بهتر و بیشتر هست، تجارب خوبی تجار ما دارن. این فقط من رو تو به سوریه و عراق نیست. متاسفانه من مسکو بودیم با مسئولین امنیتی قضای مسکو جلسه داشتیم، التماس میکردن زمانی که روسیه تحریم شد، و این تعبیر خود ما این هست که فرصت طلایی تحریم ها پیش اومد. ما یه بررسی اجمالی انجام دادیم، بنده سوریه کمدن رفتم مسکو، حدود 800 میلیارد دلار ترنوور مالی روسیه هست.
بله
ببینین، اصلا یه بزرگترین کشور دنیا هست، یه اقتصاد به این شکل در طول 7 ماه از سال این کشور محتاج محصولات کشاورزی ما هست. آقا این مسئولین صدا کردیم، همون با نشون بدن تو مسکو نشستیم، همه زیر ساختم آماده شده، جلسات گذاشته شد.
بله بله.
من به مسئول امنیت روس مسکو این عرض کردم، گفتم اینو همین الان که ما نشستیم اینجا، ما یک کشور 4 فصل هستیم.
بله بله.
الان از گرمای 40-50 درجه ما داریم تا منهای 0 درجه تو کشور ما،
حتی بیشتر. بله بله.
و کشور ما در تمام فصول میتونه تمام نیازمندی ها شما را برآورده بکنه. التماس میکردم، میگفتم ما در صنایع بالا دستی روسا سرمایه گذاری خوبی داریم، در صنایع پایین دستی ما خیلی احتیاج داریم، لوازم یاد که به ما برسونید، قطعات به ما برسونید. تجربه کردیم و نمونه فرستادیم، اتاق اینا رهان، ما همین الان تراکتورهای ما که میخوان زمین برای ما شخم بزنن، مثلا ما گیره استارتشیم،
بسیار
زنگ بزنی به تراکتور سازی تبریز، آقا این استارت برام تور کنم بفرستم بیان. اومدیم اینجا چند ماه تلاش کردیم، موفق نشدیم این کارو کنیم، ولی جوونا رو بسیج کردیم، الان حدود 780 نفر جوون الحمدلله تو مسیر روسیه دارن کار میکنن، کانال سبز برام برای تجار ایرانی ایجاد شد، خیلی آوانس‌های مختلفی دادن، تمام اون چیزی که قبلا دست ترکیه بود منتقل شد به ما.
بسیار خب، برمیگردیم در خصوص این موضوع آقای سالی، نکاتی رو که شروع کردید و انشالله ادامه بدید و در بازگشت به گفتگوی با شما. چرا آقای زهروند، یکی از نکاتی که حالا در خصوص بحث وزارت امور خارجه و در واقع حوزه اقتصاد مورد نظر قرار میگیره این هست که هماهنگی این دوتا حوزه حالا خیلی بهتر میتونه به حضور در بازارهای صادراتی و ارتباط با کشورها، ایجاد اعتماد و صدور کالا، حتی سرمایه گذاری، هم جذب سرمایه هم سرمایه گذاری در کشورهای دیگه. حالا بحث ما بحث کشورهای محور مقاومته. در این خصوص من میخوام ببینم که حوزه دیپلماسی کشور چه کاری رو میتونه انجام بده، این کار خیلی بهتر انجام بگیره، برای اینکه این پیوندها، این ارتباط و همین ظرفیت‌های مقفول مانده‌ای که ما نتونستیم به خوبی ازش استفاده بکنیم.
خب چون وقت خیلی تنگه، من مجبورم خیلی سریع برم یه چند تا ملاحظه میزنم، اگه خواستین در برنامه‌های بعد من توضیح میدم.
سپاسگزارم.
ببینید، یک نکته رو من در ادامه عرض قبلی خودم بعد بگم. وقتی میگیم ما محور مقاومت تبدیل میشه به ژئوپلیتیک مقاومت، یعنی این بستری رو فراهم میکنه برای شکل گیری و پیدایش منطقه گرایی. ببینید، اتحادیه اروپا رو الان شما الان میبینید، دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشتن. همین اروپایی‌ها که میدونید اتحادیه اروپا یک اتحادیه یک مسیحیه، و همینایی که با اینکه ریشه های معرفتشون هم مثلا مشترک بود،
بله،
از هم ده ها میلیون نفر کشتن. همین الان هم اگه نوبلشون بکنید، شما خواهید دید که در بالکان قتل عام میکنن هم دیگر. خب چه چیزی تونست اینا رو جمع بکنه؟ این منطقه گرایی بود بر پایه منافع اقتصادی مشترک.
بله بله.
و برداشته شدن مرزها، شکل گیری پول واحد اروپایی. ما به عنوان یک کشوری که آمده این پارادایم جدید، تفکر جدید، زیستار جدید رو مطرح کردیم که راه نجات بشریت، یعنی الگوهای توسعه امروز خورده به جدول. شما دیگه نمیتونی بیای بیش از این بگی آی قطب شمال، قطب جنوب با من هماهنگ شو، آی معادن با من هماهنگ شون، چون مثلا روچیلدا میخوان بچاپن، چون آمریکایی‌ها میخوان همینجور عیاشی کنن بخورن، خودشان دارن فرو میپاشن. این مدل، مدل جدیدی که در سایه تفکر مقاومت اتفاق افتاد. ویژگی حاج قاسم این بود، بستر پیدایش و شکل گیری این در واقع منطقه گرایی رو فراهم آورده. لا ضرر و لا ضرار. امروز عراقی به ما، عراقی که با ما 8 سال میجنگید الان اعتماد داره. سوریه‌ای که زمانی رای ما رو سد میکرد برای رسیدن به جنوب لبنان، امروز برای ما آغوش باز میکنه.
لبنان به هم
ببینید، اینا ما یک، اولا یه ظرفیت تاریخی داریم، اشتراکات فرهنگی داریم، اون دیواره هایی رو که در طول تاریخ استعمار ایجاد کرده بود برای اینکه ما با هم دیگه تعامل نکنیم، امروز دیوارا فرو ریخته. حقانیت و اعتمادی که پیدا کردن از جمله شخص قاسم، ببین وقتی حضرت آقا عنوان میکنه که هم ملی بود هم امتی، یعنی تعارضی بین این که منافع ملی رو شما بتوانی با رعایت منافع امت در نظر بگیری، تعارضی نیست.
بله.
امروز همراستایی در تهدیدات و فرصتها موجب شده که ما کنار هم قرار بگیریم، میتوانیم برسیم به منطقه مشترک، مرزها برداشته بشه، پول واحد مشترک به وجود بیاد، بازار مشترک به وجود بیاد و بتوانیم به همدیگه آپشن هایی رو بدیم در بحث تعرفه ها و گمرکات اصلا برداشته بشه، کاری که شما در اروپا میبینی. اصلا متوجه نمیشی از ایتالیا که میری توی فرانسه، از فرانسه که میری توی نمیدونم سوئیس، یا از سوئیس که میری توی آلمان.
بله.
این وضعیت برای ما خیلی بسترش فراهم تره، چون به ما اعتماد دارن، ریشه مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، افغانستان عمق ژئوپلیتیکی ما هستش، اینها همش زمینه است و غرب نمیخواسته این اتفاق بیفته. همین الان شما نگاه میکنید در منطقه الانبار چرا متمرکز شده، دائم داره اونجا رو میزنه، آمریکایی حاضر نیستن کنار برن که راه تهران، ایران، نمیدونم عراق و سوریه و چیز باز بشه لبنان. چرا؟ چون میگه این یه دفعه معادلات به هم ریزه. شما نگاه کنید در طول این 200 سال گذشته راهنی اگه تو که ایران کشیده شده تیکه تیکه بوده برای اینکه بتونه امکانات این نظامی اینا رو برسونه به مرز با روسیه یا عکسش. یه راهن سرتاسری از شرق به غرب یا از جنوب به شمال نداریم.
درست.
و اتفاقاتی که در آذربایجان افتاد به چه خاطر افتاد؟ به اینکه راه ما رو ببنده، این کوریدور جنوب شمال رو ببنده.
درست.
قاسم با درک دقیق از این مسئله تو صحنه ایستاد، امنیت رو تونست یک پارچه بکنه. این بیس هر نوع سرمایه گذاریه. این تیکه آخرم من بگم، ببینید در تفکر حاکم بر دستگاه سیاست خارجی به هر تقدیر یک نوع بریدگی وجود داره بین دیپلماسی و میدان. دیپلماسی که بخواد بیرون از میدان تعریف بشه میبخشه شطحیاته، کشکیاته، همه چیز امروز در میدان تعریف میشه، همه چیز در اقتصاد تعیین پیدا میکنه. شما میتونی یک اقتصاد شیطانی داشته باشی، یک اقتصاد وحیانی داشته باشی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. شما میتونی عکس عمل بکنی، طبق قرآن عمل بکنی. بنابراین اگه بخوای قرآن رو ببری بگی آقا دیپلماسی قربانی میدان شد، یعنی چی؟ یعنی بزن میدان بره کار خودشو بکنه، ما هم داریم حرف خودمون رو میزنیم و جست خودمون رو میگیریم. این نتیجهش میشه که شما سازوکار لازم رو ندارید، اتاق بازرگانی شما آماده نیست برای این کار، ساختار اقتصادی به وجود نیوردید، حتی فلفل هم ور میفرستید قبلش نرفتید بازار بگی آقا باشه این همش درست استاندارده، سهم ما با اروپا یکیه. آقا شما بازار رو میخوای به دست بیاری، بازار منطقه، اون چرا میگه پسندم آن چرا جانان پسندد، تو یه چیزی به اون بده که اون میپسنده. یه همچین تلاشی وجود نداره و همه این اتفاقات بایستی در پرتو تفکر مقاومت، تفکر انقلاب شکل بگیره، از خود گذشتگی به وجود بیاد، بلند مدت رو ببینن، دیر اومدن زود میخوان بازار رو بخورن برن، اونم جواب نمیده. بنابراین ما باید بازارام رو بدونیم که سرمایه خروجی از این چند سال مقاومت و خون شهدای ما امروز این ساده به دست نیومده، این سرمایه باید صیانت بشه و عملیاتی بشه، تو سفره مردم تعیین پیدا کنه تا بگیم دیپلماسی در میدان. و حاج قاسم کلید دیپلماسی در میدان رو زد و نشون داد دیپلماسی در میدان یعنی چی. یک دیپلمات بود به اعتقاد من، تا حتی بگم قبلش سرباز. نشون داد دیپلماسی شایسته و بایسته رو در صحنه میدان.
سپاسگزارم. جناب آقای محفوظی، در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی داشتید صحبت می‌کردید، من می‌خواستم در همین خصوص یه مقدار بیشتر گفتگو بکنیم با توجه به فرصت‌هایی که ایجاد شده برای کشور ما و فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها، از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی. به هر حال ما حداقلش این که در صنعت غذایی، در صنعت شوینده، حال صنایع دیگه، حداقل در این دو تا صنعت ما به عنوان مثال دارم میگم، هم حرف برای گفتن داریم، هم این که تولیدات ما به لحاظ کیفی، به لحاظ لطفه در بین کشورهای منطقه از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هست. من بازارها رو رصد میکردم و بررسی میکردم، مردم افغانستان، حال به عنوان نمونه این رو دارم مثال میزنم، عاشق فراورده های لبنی ایران هستند و این خب به هر حال یک امتیاز برای ما در بین رقبایی که دارن این نوع کالا رو برای حداقل این کشور صادر میکنن. بفرمایید جناب آقای.
بله، همون که فرمودین در واقع این ظرفیت هایی که وجود داره رو حالا من میخوام در واقع توجه ها رو بیارم به این سمت که اصولا در کار در واقع با کشورهای دیگه و در کار بین الملل یک جنبه سختری داره و اون اینه که باید ملاحظه های در واقع حکرانی در کشورهای هدف رو مورد توجه قرار بدیم. ببینید مثلا کشور عراق، کشور افغانستان، کشورهایی هستن که در واقع کالاهای نهایی ایرانی در اون بازارها مشتری داره و در واقع ذائقه مردم به این سمت رفته که در واقع کالاهای ایرانی رو مصرف کنن. اما مثلا شما در سوریه که میرید، خب کشوری هست صنعتیه تا الان هم در که در واقع از جنگ حدوداً 10 ساله اومده بیرون، همچنان صنعتیه. شما در واقع وزارت تجارت داخلی اینها یک مؤسسه عمومی در واقع سوریه برای تجارت داره که 1600-700 تا فروشگاه زنجیره‌ایه و شما وقتی وارد این فروشگاه ها میشه همه کالاها سوریه. یعنی چی؟ یعنی که در واقع خو گرفتن با این در واقع اون برند صنعفی سوریه، در واقع خو گرفتن. و ببینید مثلا در این در واقع در این چارچوب باید وارد بشیم با کشوری مثل سوریه در سرمایه گذاری مشترک، در تولید مشترک، مسئله‌ای که خیلی میتونه کمک کننده باشه و میتونه این در واقع عمق همکاری‌های اقتصادی رو هم بیشتر کنه و هم طولانی مدت تر کنه، اینه که ما خط تولید ایرانی صادر کنیم اتفاقا به این کشور. اینه که ما مواد اولیه‌ای که این کشور داره مثلا از کشورهای اروپایی حتی تامین می‌کنه ما میتونیم تامین کنیم و این در واقع اون همکاری بلند مدت رو شکل میده. یک مسئله دیگه که وجود داره، ببینید در هر صورت کشورهای محور مقاومت مثل سایر کشورها نیستن که به این سادگی بخش خصوصی بتونه وارد بشه، در صورت یک سری مشکلاتی داره. از این جهت هست که من در واقع بخش اول عرایزم گفتم که ما به نهادهای عمومی غیر دولتی باید این مطالبه رو داشته باشیم ازشون. چرا؟ چون این نهادها در هر صورت به سود کوتاه مدت فکر نمی کنن، به در واقع یک همکاری های لانگ ترمی در واقع دارن می اندیشن و از پس این نهادها در واقع برمیاد این حضور فعالانه در کشورهای محور مقاومت. اما در هر صورت ما یه سری زیرساخت‌های دیگه هم نیاز داریم. یه سری زیرساخت‌ها در واقع بحث مبادلات مالی هست. بله. ما با بسیاری از این کشورها، حالا به صورت خاص عراق و سوریه، مذاکرات خیلی زیادی داشتیم. در عراق به یک در واقع مرحله اجرایی هم رسید اون بحث بانک‌های مشترک و اینها، منتها به دلایلی که در واقع قوانین عراق رو بعضی از بانک‌های ایرانی رعایت نکردن، خب اینها منحل شدن. در سوریه از سال در واقع 2009-2010 یک سری مذاکرات شده برای بانک مشترک، در واقع بانک الامان، حتی در واقع موافقت نامه های اولیه‌اش هم شکل گرفت، ولی همچنان هیچ کسی در واقع پیگیری نمی‌کنه مسئله رو. یه سری اتفاقات میفته در این خط اعتباری های بین ایران و سوریه که در جریان هستید. در واقع 1 میلیارد دلار ارزش خط اعتباری بین ایران و سوریه بود سر یک مسائل خیلی کوچیک. وقتی میگم ملاحظات حکرانی رو باید رعایت کنیم، اینجاست زمانی که ایران این خط اعتباری رو در واقع تخصیص داد به سوریه با حالا سودی 1-2% ارزی که در واقع محاسبه کرده بودن.
بله.
این سود رو قبل از اعطای خط وام خط اعتباری دریافت کرده بود، یعنی مثلا به جای 1 میلیارد دلار حدود مثلا 950-60 میلیون دلار داده بود. خب این در فقه در واقع حالا در بانکداری اسلامی سوریه ربای در واقع مضاعف بهش میگن که این در واقع خیلی از لحاظ در واقع حکرانی و کار اجرایی و اینها خیلی چیز ساده‌ایه که میتونست رعایت بشه. خب
اینجا که وام که میدن اول ور میدادن کارمزدشو.
بله، یعنی در واقع
ساختار بانکمون آماده نیست بگیم.
بله، متأسفانه.
یعنی تعامل میکنن با در واقع کشورهای خارجی آنچنانی که دارن در کشور خودمون حکرانی میکنن و این اشتباهه.
بله.
و این در واقع مانع میشه برای همکاری های گسترده تر و عمیق تر بین کشورها.
یعنی در واقع یک اشتباهی به همین آشکار و شاید بگیم خیلی ساده تونسته یک خط اعتباری رو متأسفانه دچار مشکل
بکنه. دقیقا ما در صحبت با کارشناسان بانکی کشور سوریه این نکته رو که اشاره کردن براشون خیلی در واقع نکته بدیهی بود که باید رعایت میشد. ولی برای ما که مثلا در واقع از حکرانی درون کشور خبر داریم، خب در واقع مقداری قریب به نظر میسه. من میخوام یک اشاره هم بکنم در واقع به این زیرساخت‌های ساختاری که در کشور وجود داره. ببینید در هر صورت ما برای توسعه همچنانی که برای جنگ ستاد نیاز داره، اساتید بزرگ اونجا اصلا من جسارت نمی کنم، برای بحث اقتصاد هم ستادی شکل گرفت، ستاد توسعه رابط اقتصادی ایران عراق و سوریه.
بله بله. خب برای عراق که از خیلی سال پیش هم ما داشتیم.
بله، از سال 85 که کمیسیون‌های اقتصادی مشترک شکل گرفت، در واقع عراق هم این ستاد توسعه شکل گرفت، سوریه هم که در واقع اخیراً که حدود 10-12 سال پیش اضافه شده به اینها. منتها اون کاری که در واقع داره انجام میشه ستادی نیست. ببینید ستاد یک ساختاری داره، ستاد یک در واقع شاکله ای داره که شما کار درش جریان داره، وابسته به افراد نیست. دقیقاً عکس این اتفاق داره در کشور سوریه و عراق داره اتفاق میفته، یعنی کارها منحصر هست به وجود یک سری افراد خاص، یعنی ساختاری چیده نشده. ما یک زیرساخت دیگه در حالا اقتصاد بین‌الملل کلانمون داریم به نام کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بین کشورها. خب اینها بسیاری از در واقع کارهایی که در انجام میشه صرفاً موافقت‌نامه‌ها و توافق‌های اولیه است، هیچ کدوم از اینها پیگیری نمیشه.
بله.
شما همین الان سوریه شما در نظر بگیرید، سیل هیئت‌های ایرانی که داره میره به سوریه، ولی با چه مطالبه‌ای؟ اینها هیچ کدومش در واقع روشن نیست، شفاف نیست و اینها همش نیاز به پیگیری داره. من به جرئت میتونم بهتون بگم که هر موافقت نامه ای از این به بعد امضا بشه، یقینا نمونهش رو ما قبلا داشتیم. تجارت آزاد بالاترین در واقع حد در واقع اون همگرایی منطقه بین ایران و سوریه اصلا اجرایی نشده.
درست.
چرا؟ چون هم ما یک سری محدودیت های وارداتی گذاشتیم از سوریه، هم سوریه هم همچین کاری کرده. این زیر ساخت های ساختاری، ستاد توسعه روابط، کمیسیون های مشترک اقتصادی، ستاد هماهنگی در واقع روابط اقتصادی بین الملل وزارت امور خارجه، همه اینها وظیفه دارن این موارد رو پیگیری کنن. یعنی کارهای روی زمین مونده خیلی بیشتر از این مواردی که ما بخوایم تازه در واقع یک ظرفیت جدیدی رو بشکافیم و کار جدید انجام بدیم.
آقای مقصودی روی خط تلفنی برنامه هستن؟ خب گفتگو رو ادامه میدیم با آقای صالحی. آقای صالحی، شما اشاره کردین به بر حال عدم شاید مثلا اون دیدگاه مناسبی که باید دولت مردان می داشتن در خصوص استفاده از ظرفیت های اقتصادی و اینکه شاید نگاه بلند مدت و آینده نگرانه نبوده برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. شاید این نیاز داره که در واقع آسیب شناسی بشه و حالا با توجه به صحبت هایی هم که آقای محفوظی اشاره کردن در خصوص اینکه به هر حال ستادی هم تشکیل شده، کمیسیون مشترکی هم هست، اگر فعالیت‌های هم شروع میشه متأسفانه در عمل اگر پیش میره در واقع به اون نتیجه و هدف نهایی نمیرسه متأسفانه. یعنی در واقع اونجایی که ما باید کارو تمام بکنیم نمیکنیم و به قول فرمایش شما دیگران میان و از اون ظرفیت‌ها استفاده میکنن، کما اینکه این اتفاق در عراق هم افتاد و ترکیه و چین خیلی بهتر از ما تونستن از اون فرصت‌های اقتصادی استفاده بکنن برای حضور در بازار صادراتی عراق. در خدمت شما
هستم. ببینید من یه نکته یه بهش اشاره بکنم بعد بپردازم به این. ابتدا پس کنه عرض بکنم که ببینید دولت‌ها وقتی با هم دیگه روابط سیاسی برقرار میکنن، سفارتخونه میزنن، کنسولگری میزنن.
آقای صالحی اگر اجازه میده، آقای مقصودی اومدن روی خط تلفن، من گفتگو رو با ایشون در واقع انجام بدم، برگردیم این گفتگوی شما رو داشته باشید که بر فرص در واقع پاسخ پرسش ما بدید. آقای مقصودی سلام.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مقصودی، داریم در واقع ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای محور مقاومت رو بررسی می‌کنیم. عزیزان هر کدوم به نوعی در این خصوص پاسخ دادن. شما هم در ابتدا اشاره کردید به تلاش هایی که سردار حاج قاسم سلیمانی انجام دادن برای کارهایی که در کشورهای حوزه مقاومت انجام شده. من میخواستم در این خصوص در واقع صحبت بکنید و بفرمایید که چه کاری باید انجام بشه به طور مشخص و معین.
ببینید ما الان یه معضل اساسی داریم، اونم اینه که فرمودند یکی از دوستان که ما بخش حتی امنیتیمون با بخش سیاست خارجیمون همدما نیست. این عدم همدمایی رو ما در نسبت هر دو بخش با بخش اقتصادی هم داریم میبینیم. یعنی بخش اقتصادی ما وقتی شما نگاه بکنید عمده مبادلات ما قبل از انقلاب با ژاپن بوده و بعضی از کشورهای اروپایی و امریکا، بعد از انقلاب هم شیفت کرده به سمت چین. یعنی دمای بدن فعالین و کنشگران اقتصادی ما تنظیم شده در تجارت با کشورهای غربی و کشورهای شرقی. یعنی اساساً ما توی 100 سال اخیر نظام تجاری در اون منطقه ایمون هیچگاه با ذهن کنشگران اقتصادیمون همراه نشده. لذا میبینید اتاقهای بازرگانی ما به درستی هیچگاه شکل نمیگیره. مثلا اتاق ما و چین خوب شکل میگیره، زمانی که ارتباطمون با اروپا خوبه، اتاقهای ما با اروپا خوب ارتباط میگیرن. همین الان هم رفت آمدهاشون به اروپا خیلی بیشتر از کشورهای همسایه است. ولی اساساً وقتی که بهشون میگید عراق، میگید سوریه، میگید پاکستان، میگید افغانستان، خب مثلا 230 میلیون نفر جمعیت یک کشوری مثل پاکستانه، خب با این همه ظرفیت کشاورزی که داره، روسیه رو یکی از دوستان اشاره کردن، حتی همین ترکیه الان نزدیک 80 میلیارد دلار الان حجم جی دی پی شده و تجارت جدی داره. ما اساساً منطقه نسبت به یارگیری در منطقه به لحاظ تاریخی انگار دچار معضل روانشناختی تحقیر شدگی هستیم. یعنی اساساً دوست نداریم با منطقه خودمون. مثل این معضلی هست بعضاً تو دوره استعمار الان خصوص برای ما شکل گرفته، تو شهرهای کوچیک هم میبینید یه شهر با شهر کناریش در دارن.
بله.
این تو منطقه ما نهادینه شده که گویا ما نباید با عراق، انگار مثلا بی کلاسه که ما مثلا با عراق تجارت داشته باشیم، انگار بی کلاسه که با مثلا پاکستان تجارت داشته باشیم. نه، اون تاجر کراواتی کت و شلواری اون کسیه که باید حتما مثلا با غرب تجارت کنه. این به لحاظ روانشناختی تجار ما پای کار منطقه نمیاد. این نکته اوله. نکته دوم هم این که ما واقعا به لحاظ زیرساختی کاری نکردیم. من الان سوال البته خب حق هم داریم، ما کی الان چند ساله که داعش از بین رفته، این بحث امنیت منطقه‌ای که من عرض کردم دوستان دیگه هم فرمودن خواهد چند سالی هست که فراهم شده. خب ما اتوبان پکن بیروتمون را نیفتاده که ما تجارتمون راحت را بیفته. الان یکی از دوستان از یکی از تجار بخواد مثلا 4 تا تریلی بفرسته تا لبنان، الان با این که سوریه با ما هماهنگ، عراق با ما هماهنگ، من از دوستانی که حاضر هستن در جلسه خواهش میکنم اینو به من جواب بدن، آیا واقعا میتونه به راحتی سوار تریلیش بشه یک تاجری مثلا 4 تا تریلی بفرسته بره برسه به بیروت بدون اینکه مشکلی براش پیش بیاد؟ یه ساخت جاده ایشو داریم، راهش رو داریم.
بله.
آیا نگاه ما به کشور عراق، نگاه ما به یک صرفا مصرف کننده است؟ ترکیه تکلیفش مشخصه، یه نگاه نظام سکولاریستی استعماریه که همونجور که استعمارش کردن میخواد بقیه رو هم استعمار کنه، کالای مصرفی میفرسته به عراق، بلافاصله تغییر رنگ سیاسی میده، تغییر رنگ امنیتی میده. ما این کارو نمیتونیم بکنیم، یعنی یه بازه زمانی نمیتونیم صادر کنیم، یه بازه زمانی میتونیم چون ما سکولار نیستیم. حالا ما آیا نگاهمون به کشور عراق به مثابه نگاهی است که مثلا اردوغان به عراق داره؟ دوستان یکیشون فرمودن که ما باید تکنولوژی صادر کنیم به کشوری مثل عراق، مثل سوریه.
آیا مقصد ما چون وقتمون
تعامل کنیم؟
بله.
این پر از ظرفیت این منطقه، ولی لازمش همدمایی بخش اقتصادی با حاج قاسمه.
بله.
برعکسش نه.
سپاسگزارم.
قائلند برعکس این ماجرا.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم که در این گفتگو با ما همراه بودن. صحبت رو ادامه میدیم با مهمانان عزیز، در بخش پایانی هستیم. من از عزیزان میخوام که هر کدوم در حد 2 دقیقه، حالا آقای صادقی که هم جواب پرسش من رو بدن هم یه جمع‌بندی داشته باشن که بتونن در واقع نظر همه عزیزان رو در بخش پایانی برنامه بشنویم. جناب آقای صادقی بفرمایید.
من 3 تا نکته عرض بکنم. اول اینکه بحث الان سقوط سیطره دلار به عنوان ارز مرجع در جهان و الحمدلله به واسطه انقلاب اسلامی از بین داره میرد و آمریکایی‌ها هم با برداشت غلط و عملکرد غلطشون که تحریم بر علیه محور مقاومت که محور مقاومت الان توسعه پیدا کرده در حد روسیه، چین، کشورهای آسیایی میانه، کشورهای آمریکای لاتین و خیلی از کشورهای دیگه، به خودی خود با دست خودشون دارن هول میدن کشورهای مختلف را به دامنه محور مقاومت.
بله.
من محور مقاومت دیگه از کشور از لبنان تا دیگه افغانستان نیست، رفته تا چین از این طرف، از شمال تا نزدیک قطب رفته و این روز به روز داره توسعه پیدا میکنه. نکته بعدی اینه که دولت‌ها بسترساز حضور بخش خصوصی و خصولتی در کشورهای هدف هستند. متاسفانه دولت‌های ما در این بخش کمترین کارایی داشتن تا حالا و این نقش را باید به خوبی درک بکنن و ایفا بکنن که بخش خصوصی و خصولتی ما که همونجوری دوستان بعضن فرمودن حضور پیدا کنن در این کشورها و ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تولید ثروت برای کشور ما، برای اونها هم به همین شکل داشته باشن. چرا که نگاه در اقتصاد مقاومتی توسعه همه کشور هاست، رشد همه کشور هاست.
بله.
اشتغال برای همه هست، زندگی برای همه هست، امنیت برای همه هست، ثروت برای همه هست، برخلاف کشورهای استکباری که همه چی همونجوری که دوستانم اشاره کردن عین زالو و میبلن تمام دارایی کشورهای مختلف و به هر طریق ممکن که نهایتش هم هجوم نظامی، تهاجم نظامی و اشغال هست که افغانستان نمونش هم میبینید که 20 سال تمام شبانه روز